رادیو معارف همراه هستید. تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت شما، شهادت آقای امام رضا علیه السلام رو، و آرزو میکنم هر جا هستید عزاداریاتون مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه. با بخش اول برنامه ها من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر دوستان بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش در خدمتون هستیم. انشاءالله تا ساعت 14 بر کرانه نور اولین برنامه این بخش هست، تفسیر سوره مبارکه مائده، مباحث پایانی و جمع‌بندی در بیانات آیت الله حضرت آیت الله جوادی آملی، که دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه همراه این برنامه باشید. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر
کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که در پایان سوره مبارکه مائده مطرح است مسئله بردگی است. قبلا ملاحظه فرمودید که بندگی مخصوص ذات اقدس اله است و این معنا برای غیر خدا باطل است. و اما آیا ممکن است یا نه؟ با راه‌های غیر فکری ممکن نیست، چون بندگی یک نحوه انقیاد درونی است. به انقیاد درونی بدون باور و ایمان درونی ممکن نیست، لذا با تهدید یا تطمیع ممکن نیست کسی را بنده کرد. گرچه ممکن است بر بدن او مسلط شد، ولی بر جان او و گرایش های قلبی او سلطه ممکن نیست مگر از راه ایمان و باور، و اون هم یا از راه تعلیم است یا از راه تلقین. مطلب دیگر اون است که بندگی وقتی ثابت شد که مخصوص ذات اقدس اله است و درباره غیر خدا باطل است، و ثابت شد به این که بندگی غیر خدا گرچه باطل است ولی بدون باور ممکن نیست و با زور و تطمیع امکان پذیر نیست، نوبت به مسئله سوم میرسد و این است که این بردگی و بندگی که در بین بشر رایج بود از کی شروع شد و آیا درست است یا نه، و آیا اسلام میپذیرد یا نه، و اگر نمیپذیرد راه مبارزه اسلام با بردگی چیست، و اگر میپذیرد چرا میپذیرد و ماننده. اصل بندگی و بردگی تاریخ روشنی ندارد. هر وقت کسی قدرتی پیدا کرد دیگری را تحت سلطه و قهر خود قرار می‌داد. این از دیر زمان بود، چون انسان گرچه فطرتاً موحد است اما طبعاً طغیانگر است. روح او که از ناحیه ذات اقدس اله به انسان افاضه شده است دارای فطرت توحیدی است و از فجور به تقوای خود با خبر است. طبق آیه سوره روم، فطرت تغییر ناپذیر هر انسانی پذیرش دین خدا را دارد. طبق آیه سوره شمس، خلقت نفس هر انسانی بدون نقصان از الهام فجور و تقوا با خبر است. و اما تمام انسان همون روح او نیست، بدنی دارد که این بدن از نشأه طبیعت است. که ذات اقدس اله این دو قسم رو از هم جدا کرد، همود اینی خالقون بشرن من تین فیضا صدیتو و نفختو فیه من روحی. اون روح الهی که به انسان افاضه می شود او دارای فطرت توحیدی است و دارای الهام. اما این بدنی که از نشأه طبیعت برخواسته است و مرکب روح است و ارتباط تنگاتنگ با روح دارد، چون ارتباطش با عالم طبیعت است، روح را به طرف طبیعت متمایل می کند، چیزی را می پذیرد که محسوس باشد، به چیزی دل می بندد که محسوس باشد به مانند آن. این انسانی که به خود رحم نکرد و در جبهه جهاد اکبر حقیقت خود را به بردگی گرفت و حقیقت خیش را به بندگی شهوت و غضب در آورد و هرچه خواست علم او باید به در اختیارش قرار بدهد و هرچه توسط عقل و فکر او باید در اختیارش قرار بدهد، او اگر خواست شهری را ویران کند تمام ابزار علمی در اختیار قوه غضب قرار می گیرد، همه رهاوردها، تحصیلات و دانشها دست به هم می دهند تا خواسته چنین شهوت و غضبی را برآورده کنند، یا اگر خواست معاذ الله به جنگ انبیا و اولیا برود، گذشته از اینکه می کوشد ابدان اونها را از بین ببرد، سعی می کند مذهب اونها، دین اونها، شریعت و منهاج اونها را نسخ کند، مسخ کند، در مقابل انبیا متنبیانی می سازد و می تراشد، در قبال ملتهای انبیا نهلتهای جعل می کند. این علم و دانش را که اکنون به اسارت شهوت و غضب او در آمده است و برده او شد، دستور می دهد معاذ الله کتابی بنویس در رد قرآن، یا کتابی بنویس بگو این ناسخ قرآن است، کتابی بنویس بگو این خاتم ادیان است. این عقل و علم برده شده و اسیر هر کاری را باید بکنه، چه اینکه کردن. لذا هم در برابر انبیا متنبیان فراوانی آمدند، هم در برابر امامان معصوم علیه السلام مدعیان دروغین امامت و خلافت آمدن، هم در برابر ملتهای انبیا نهلتهای جعلی کم نیست، هم در برابر کتب آسمانی کتب تحریف شده کم نیست. این اولین خطریست که در اون جبهه جهاد اکبر دامنگیر خود انسان شد. چنین انسانیم که حقیقت خود را برده شهوت یا غضب قرار داد و علم و هوشش را بنده شهوت و غضب قرار داد، به خودش رحم کرد و خود را برای ابد آماده سوختن کرد، دیگر به احدی رحم نخواهد کرد. مثل خود شیطان. شیطان یه آدم کوچکی نیست، کسیست که بالاخره 4000 سال یا 6000 سال که معلوم نیست از سالهای دنیا یا سالهای آخرت هست خدا را عبادت. این بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که شیطان پلید خدا را چند هزار سال عبادت کرد، لا ید را امن سن دنیا امن سن الاخره، گرچه برای خودون حضرت معلوم بود ولی برای دیگران معلوم نیست که آیا این از سالهای دنیا یا از سالهای آخرت است. یعنی چند هزار سال که هر سال 365 روز است و هر روزی 24 ساعت شبان روز، یا نه چند هزار سال که هر سال چند روز است و هر روزی 50000 سال، معلوم نیست از سالهای دنیا یا از سالهای آخر. خب یه همچه موجود مقاومی وقتی لجباز شد تمام زحمات چندین ساله خود را با آتش کشید، وقت یه همچه موجودی عدو مبین انسان شد، وقت به انسان رحم میکند هرگز رحم نخواهد کرد، اظهار ضعف میکند هرگز اظهار ضعف نخواهد کرد. خب یه موجودی که توانست در بین فرشته ها چند هزار سال به عنوان عابد ظهور کند، بعدم یک جا همه اینها را خاکستر کند، دیگه به هیچ کسی رحم نخواهد کرد. چنین دشمنی در مساف با انسان است. خب لا تبغی ولا تزر. اگر او بر انسان چیره شد، اول کاری که در جهاد اکبر انسان میکند حقیقت خیش را برده قرار میدهد. این بندگی به بردگی از درون او شروع میشود، اونگاه نسبت به بیرون البته رحم نمیکند، تا توانست میکشد، اگر خواست بنده میگیرد و مانند او. نمیشود تاریخ معین کرد که نظام بردهداری کی بود، ولی بالاخره هر وقت این اصل باطل قد افلح الیوم من استعلا حاکم بود که فراغنه داشتن، بردهداری بود، بردگیری بود. البته هند قدیم بود، ایران داشت، یونان داشت و مانند آن. این منشأ پیدایش بردهداری، یعنی رو تحلیل عقلی، امن رو تحلیل تاریخی. این تاریخ های مدون البته برای هند قدیم، یونان، بابل، امثال ذلک بردهداری نام میشه. وقتی اسلام آمد برای مردم تبیین کرد که گرچه بهترین حق و مهمترین حق حق حیات است، بعد حق حریت و آزادی، لکن عمده حیات روح است نه حیات تن، و حیات روح به توحید است. یعنی روح وقتی زنده است که از بردگی شهوت و غضب برهد، افرأیت من اتخذ الهه و هواه نباشد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه باشد. این اولین حق انسان است، گرچه حق حیات حقیست بسیار مهم، اما قرآن این رو تحلیل کرده، فرمود عمده حیات روح است نه حیات تن. اگر روح زنده به گور شد، قد خواب من دستاها شد، اون در حقیقت حیات خود را از دست داده است، و چنین انسانی در حکم مرده است. لذا قرآن کریم کافر را مرده می داند و مؤمن را زنده. بین کافر و زنده تقابل می اندازد، باید انسان یا زنده است یا کافر، انسان یا کافر است یا زنده. این که در سوره یاسین فرمود لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین، بین حی و کافر تقابل انداخت. اون که پذیرفت دعوت خدا را می شود زنده، یعنی مؤمن. اون که نپذیرفت می شود مرده، یعنی کافر. خب این تقابل بین زنده و کافر نشون می دهد که مهمترین حقی که قرآن تبیین کرد و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون بود، همین حق توحید بود. و اگر حق توحید تأمین شد، جان انسان زنده است. اگر کسی مانع این حق توحید بود، جان خود را برده شهوت و غضب قرار داد، افرأیت من اتخذ الهه و هوا، و حرفش این بود که من هرچه بخواهم میکنم، هر جا بخواهم میروم، یعنی معبودی جز هوا ندارد. چنین کسی هم سعی میکند جان مردم را به اسارت در آورد، یعنی اون حیات حقیقی که حیات توحیدی است اون رو دفع کند. آیا خدای حکیم در نظام توحیدی برای چنین اشراری پاداش و کیفری مجازاتی تعیین کرده است یا نه؟ اول که اینها را با عقل و فطرت مجهز کرد، بعد برای تتمیم حجت برای اینها از راه وحی و معجزه حجت را تمام کرد که لیهده که من حلکان بینتن به یهیا من حیان بینت. اگر به هیچ وجه بعد از تمام شدن بینه و معذرتن الى ربکم اینها دست از اون فساد افساد بر نداشتند، در صدد تباهی دیگران بودن، اونگاه در چنین حالتی باید اینها را برداشت تا اون فطرت اساسی که توحید الهیست و حیات و روح است اون محقق بشود. بازگشت همه جنگ ها در حقیقت به دفاع است، حتی جهاد ابتدایی هم تحلیلا به دفاع برمیگردد، برای اینکه جهاد ابتدایی نسبت به کافران است که حجت خدا به اینها تمام شده، بینات الهی به اینها تمام شده، اینا عمدن با سوء اختیار خود دست از این هواپرستی بر نمی دارن. این افراد ظالم و مضل و فاسد مفسد اون حق حیات را که حق اولی هر انسان مخلوق بر فطرت است او را داره از بین میبرن. نظام اسلامی بعد از اقامه حجت و دعوت اونها با حکمت و موعظه و جدال احسن و برهان اگر هدایت نشدن اونها را به لستر راه بردارد. وقتی در چنین فضایی دین مجاز بود اونها را دفع کند و از حق حمایت و دفاع کند و اونها را از سر راه بردارد، یعنی وقتی توانست اونها را بکشد خب میتواند اونها را برده قرار بدهد. اگر دید اونها را نگه بدارد و با فشار کنترلشون کند اینا هدایت میشوند، اینا را اسیر میگیرد. اگر دید نه اینا کسانی هم که سواءٌ علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا کسانی هم که عضو فاسدن به هیچ وجه قابل اصلاح نیستن و خودشون هم صریحا میگوین سواءٌ علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، برای ما بی‌تفاوت است، اونگاه نظام اسلامی دستور میدهد اونها را از بین ببرن. و این اختصاصی هم به شریعت منهاج معین ندارد. همه انبیا این حرف را آوردن و کعین من نبی قاتل معهور بیون کثیر. خب در چنین فضایی وقتی از طرف خدا انبیای الهی مأمورن که این تبهکاران ظالم و ذل را از بین بردارن، یقینا میتوانن در صورت صلاح دید اونها را اسیر کنن و برده بگیرن تا کاملا اونها را تربیت کنن. اگر تربیت شدن کم کم اونها را آزاد میکنن. لذا میبینید یکی از کتابهای معروف فقه ما کتاب العتق است نه کتاب الرق، یعنی فقه به سمت آزاد کردن حرکت میکنند و دستور میدهد نه به سمت برده کردن. راه های فراوانی ارائه میکند، بعضی واجب بعضی مستحب، تا اینکه بساط بردگی برچیده شود. پس وقتی بردگی را تجویز میکند که هیچ راه برای دفع و دفاع نباشد و همونطوری که اصل قصد را تجویز میکند، برد کردن رقیق تر از قتل است. قتل که مهمه، اگر موجودی به هیچ وجه قابل هدایت نبود او را از پا در می آورن تا دیگران از بند برهن، و اگر ممکن شد که او را کنترل کنن و تحت قدرت بگیرند و هدایتش کنن و بعد او را آزاد کنن، او را عنوان اسیر می گیرن. برای اسیر هم در اسلام احکام فراوانی است. اون مزایای روحی بین عبد و مولا فرق می کند، یعنی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ممکن است عبدی اکرم عند الله باشد از مولا. هیچ مسئله ضد اخلاقی بین عبد و مولا مطرح نیست. هیچ مسئله‌ای که مزاحم حق بندگی عبد نسبت به خدا باشد در اسلام مطرح نیست. اگر چنین چیزی شد، بنابراین دین میتواند انسانهایی که کافرند، ملحدند، به هیچ وجه قابل هدایت نیستند و برای براندازی اسلام تلاش و کوشش میکنند، به اونها بجنگد، اونا را یا از بین ببرد یا اگر بر اونها غالب شد بدید بعضی از اونها محتمل است که وقتی در تحت تدبیر مربیان دین قرار بگیرن هدایت بشون، اونها را زنده نگه بدارد و اونها را تربیت کند. خب این اجمالی از بردگی در اسلام است. الان تقریبا یک قرن است که این جریان حقوق بشر و آزادی انسانها و القاء رژیم بردگی اینها مطرح است. اما ببینید همینها که حامی حقوق بشرن آدم ربایی را دارن، بعد رو اینا معامله میکنن. خب این همون برده گرفتن و فروختن انسان هاست دیگه. دین تا اونجا که ممکن است هدایت میکنه. وقتی میرد این شخص نه به خودش رحم میکنه نه به جامعه رحم میکنه، حقیقت خیش دا اون فطرت الهی را، اون نفسی که فالهمها فجورها و تقواها، اون را برده هوس قرار داد، به خودش رحم نکرد، در درون خود نظام بردگی را راه اندازی کرد، نسبت به دیگران هم در همین کار را می کند، اونگاه لولا دفع الله ناس بعضهم به بعض به فساد تلعب. و نظام دفع هم که بازگشت همه جنگ ها به دفع است، و این است که این افراد را سر راه بردارن. حالا اگر دیدن کسی با تعلیم و تربیت اگر تحت کنترل باشد هدایت می شود، او را زنده نگه می دارن که کاملا کنترل بشود. این اجمالی از بندگی، این برای حفظ حرمت انسانیت است، نه حد که حیثیت انسانیت. مطلب دیگر این است که گاهی گفته می شود انسان آزاد است، مکلف نیست، تکلیف بر عهده او نیست، او مکلف به بندگی نیست، ولی حق بندگی دارد. این سخن باید توضیح داده شود. اگر منظور آن است که انسان تکوینن آزاد است، میخواهد بنده باشد، میخواهد بنده نباشد، البته تکوینن آزاد است و کمال انسان هم در همین آزادی تکوینی اوست. لذا ذات اقدس اله فرمود قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یا انا هدیناه السبیل، انا هدیناه النجدین و ماننده. تکوینن انسان آزاد است، اما تشریعاً حق بندگی دارد. یعنی چی؟ یعنی حق دارد بنده خدا باشد و حق دارد بنده خدا نباشد، یا تشریعاً مکلف به بندگی است. به این را عقل فتوا میدهد و نقل تأیید میکند. مثل اینکه انسان تکوینن آزاد است، آب بنوشد یا ننوشد، هوا استنشاق بکند یا نکند، اما تشریعاً انسان حق دارد آب بنوشد و نمیرد، حق دارد هوای آزاد انسشاق بکند و نمیرد، یا بر او واجب است؟ من کسی میتواند بگوید آه نفس کشیدن حق من است، من میخوام نفس نکشم، یا آب نوشیدن حق من است، من میخوام آب ننوشم. این تکوینا آزاد است، میخواد انتحار کند آزاد است، اما تشریعاً او مکلف است به تنفس و استشباق و استنشاق و آب نوشیدن. انسان که مالک حیات خود نیست که بخواد بگد من حق دارم نفس بکشم، حق دارم نفس بکشم. دین داشتن بالاتر از نفس کشیدن است. کسی حق ندارد بگوید که من حق دارم بنده خدا باشم. خب حالا اگر کسی در برابر نظام اسلامی ایستاد، این یا کافر و ملحد است، یا اهل کتاب است، یا خودش هم مسلمان. اگر کافر و ملحد بود و هیچ راهی برای هدایت او نبود مگر همین دفع، خب اینجا جنگ شروع می شود و ولی مسلمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دستور وحی الهی و مانند آن اگر مصلحت دیدن جنگ را ادامه میدن و اگر پیروز شدن میکشن و اگر عده رو گرفتن و مصلحت دیدن اونا را ممکن است اسیر بگیرن. و اگر چنون که اونها که در مقابل ایستادن و اسلام را نمیپذیرن اما اعلان جنگ نکردن، ملحد نیستن، اهل کتابن، در این زمینه پیشنهاد جزیه میشود. اگر جزیه را پذیرفتن که بر همون دینشون باقی هم، و اگر جزیه را نپذیرفتن در حقیقت اعلان جنگ کردن، اونا مثل کفار حربی خواهند. البته در بعضی از بخش ها حکمشون رقیق تر از حکم کافر حربی است. و اگر جنگ بین دو گروه مسلمان اتفاق افتاده است، اونها تا اونجا که ممکن است باید بین اینها صلح و صفا برقرار کرد، و اگر نشد اونها که ظالمند باید اونها رو سر جاشون نشون. اما هر کدام بر دیگری غالب شدن حق اسیر گرفتن ندارند. اسیر گرفتن مال جنگ با کافران است. این آیات را ذات اقدس اله در سوره انفال و توبه و حجرات ذکر کردن. اما این آیات که سه گروه هست مال این سه عده، درباره کفار یعنی کافران حربی فقط به این که می جنگید با اینها و هر مصلحتی که ولی مسلمین دید برابر اون عمل میکنن. در سوره انفال آیه 67 آن است که عده‌ای فکر میکردن که اسیر بگیرن بعد اینا رو آزاد بکنن و چیزی از این را درآمدی از این را نصیبشون میشه که مشکل مالیشون حل بشه. آیه 67 سوره امثال این است که ما کان لنبیین ان یکون له اسرا حتی یتقن فرعب تریدون عرل الدنیا والله یرید الاخره. شما میخواهید اینا را اسیر بگیرید، نکشید، بعد اینها رو آزاد کنید، یه چیزی بگیرید که مشکل مالیتون حل بشه. خدا آخرت را میخواهد، یعنی خدا میخواهد که شما آخرت را طلب بکنید. برای اینکه اینا کسانی هستند که مزاحم دین شما هستند، اینا کسانی هستند که اگر یه مقداری مال دادند و آزاد شدند، بعدن چند برابر از شما خواهند گرفت. اینا باید از سر راه برداشته بشه. لذا فرمود کشتن اینها اراده آخرت، والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. این درباره کفار. چه اینکه آیه سوره مبارکه 47 که به نام پیغمبر اسلام علیه و آله آلاف و تحیه و سناس آیه 4 به بعد این است. فرمود وقتی با کفار حربی ملاقات کردید، گردنها اونها رو میزنید تا اینکه زمین را از خون اونها پر بکنید، اونگاه میتوانید اسیر بگیرید. بعد حالا یا منت مینهید بدون فدیه آزاد میکنید یا با فدیه آزاد میکنید، ولی بالاخره وقتی میتوانید اسیر بگیرید که پیروزی شما اثبات شده باشه. این مقاله مقام اول که حجب کفار حربی است. درباره کفار غیر حربی یعنی اهل کتاب آیه 29 سوره توبه این چین است که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. اینجا سخن از اون ادامه جنگ و امثال زالش نیست. اینا اگر خواستن جزیه بپردازن بر اساس دینشون باقی باشن مجاز. این گروه دوم. اما گروه سوم که جنگ داخلی بین خود مسلمین است، اونجا دیگه سخن از اسیرگیری به مانند اون مطرح نیست. اسیر یعنی بتوانند برده گیرن، بگیرن، استرغاق بکنن. آیه 9 سوره حجرات این است: و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگر دیدید دو گروه از مسلمان ها به جان هم افتادند، بر شما لازم است که بین این دو گروه اصلاح کنید. اگر یک گروهی سرکش و باقی بود و حاضر به اصلاح نشد، فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي الى امر الله. اول از هیچ کدام از این دو گروه حمایت نکنید، فقط سعی کنید بین اینها اصلاح کنید. اگر دیدید اصلاح شما سودمند نبود، یکی از این دو گروه اهل طغیان و بغی و سرکشی و تمرد بود، شما به نفع طایفه مظلوم قیام بکنید، اون طایفه باقی و ظالم را سر جا او خود بنشانید. فقاتل التي تبغي، اون که باقی است و تعدی دارد، با اون مبارزه کنید تا اینکه به امر خدا رجوع کند. و اگر رجوع کرده است فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين ان المؤمنون اخوه. در این جنگ ها دیگر سخن از استرغاق و اسیرگیری به معنای بردگی اونا اصلا نیست، چون بالاخره اون مسلمان است. اسیر را برای این میگیرن و او را استرغاق میکنن که کاملا تحت کنترل مولای مسلمان باشد و او را به اعتقاد به حق معتقد کند و تربیت کند، و این شخص در فرض سوم و مقام سوم که خودش مسلمان است. بنابراین اصل نظام بردهداری در اسلام بر حد ضرورت بود. اولا اونجا که قتل جایز است، به طریق اولا بردهداری جایز است، و بعد از برده گرفتن سبک تعلیمات اسلامی به سوی تعلیم و تربیت و تزکیه و عتق حرکت میکرد. رضا وقتی اسلام آمد مکرر در مکرر دستور آزادی داد، در بسیاری از امور به عنوان کفاره عتق رقبه را مطرح کرده است. حالا گاهی واجب، گاهی مستحب، گاهی واجب ترتیبی، گاهی واجب تخییری، تا بساط بردهداری را برچیند. اونجایی بردهداری جایز است که قتل جایز است. اگر کسی درباره قتل سخنی ندارد، درباره بردهداری هم سخنی نخواهد داشت. و هرگز نمی شود مؤمن را برده قرار داد، مسلمان را برده گرفت، این که نیست. جایی که قتل جایز است اونجا برده داد گرفتن جایز است. جایی که کسی حق حیات ندارد، حق آزادی هم ندارد، و حق حیات او چون مزاحم دیگران است، آزادی او هم مزاحم آزادی دیگران است. بنابراین این نموداری از مسئله بردهداری، یعنی پذیرش بردگی در اسلام است، وگرنه اصل بر جریان اتقاست.